بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما بررسی روایات شیوه قضاوت حضرت مهدی روحی فداه بود در دوران ظهور. روایاتی را متعرض شدیم، 8 روایت بود، 9 روایت بود، نمیدونم. بله، روایت بعدی اگر این نقل کردم بفهمید که من تکرار نکنم. روایت بعدی را کافی شریف از محمد ابن سنان از ابان، حالا یا ابان ابن عثمان است یا ابان ابن تغلب، میگه سمعت ابا عبدالله یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرماید لا تذهب الدنيا یا مثلا حتی یخرج رجل منی. اینو نخوندیم؟ دنیا به پایان نمیرسد تا اینکه یک نفر شخصیتی از نسل من خارج میشود، قیام میکند، یحکم به حکومت آل داوود، طبق حکومت و قضاوت آل داوود حکم می کند. توضیحش چیه؟ تو خود روایت دارد. ولا یسأل بینه، حکومتشون قضاوتشون بر اساس انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند و در قضاوتشون اینجوری قضاوت می‌کردند، حاکمیت و حکومت و قضاوت آل داوود اینجوری نیست، یعنی طبق بیینه نیست. یعطی کل نفس حقها، صاحب حقی را حق خودش را به او پس می‌دهد، او می‌دهد. پس اینم یکی از روایاتی است که اشاره به شیوه قضاوت و حکم بفرمود. بله، این روایت در کافی شریف جلد 2. درست، درست. روایت بعدی باز از امام صادق است که عبدالله ابن عجلان نقل می فرماید. این روایت در کتاب شریف ارشاده، جلد 2 ارشاد، صفحه 386. خب بعد از اون اعلام الورا جلد 2 292 نقلش میکنه، کشف الغمه جلد 3 256 نقلش میکنه، روضه الواعظین فتال نقلش میکنه صفحه 291، صراط المستقیم نباتی، بسیار کتاب معتبر ارزشیه مرحوم نباتی بیازی، جلد 2 صفحه 254. ای کاش این کتاب با تحقیق و تخریج مصادر چاپ میشد. خب روایت عبدالله ابن عجلان از امام صادق نقل میکند که امام فرمودن، عبارت عوض میکنم، اذا قام مهدی و آل محمد علیه و علیهم السلام. ای تو متن روایته، حالا یا شیخ مفید اضافه کرده یا در متن همینه، اگر امام قیام کردند، حکم بین الناس به حکم داوود، طبق داوود، طبق روش داوود قضاوت می‌فرماید. لا یحتاج الی بینه، اصلا نیازی به بینه و شهود نخواهد داشت امام زمان. خب اگه نیازی به بینه دارد، از کجا بداند که حق مال این است نه مال اون؟ یلهمه الله تعالی، پس اون روایتی که داشت یوحا الیه، یوحا به معنای لغویشه، نه به معنای اصطلاحی. این خداوند از اینجا تفهیم میکنه، به اون میرساند علم را. یلهمه الله فیحکم بعلمه. قضاوت حضرت داوود قضاوت به علم بود، نه قضاوت به بینه، یعنی به ظواهر، نه به واقع. و یخبر کل قوم بما استبطنوا، به هر گروهی هم آقا خبر میده که درون شما چیه، چه نیت کردید، چه در باطن دارید. و یعرف ولیه من عدوه بالتوسم. امام زمان علیه السلام دوست از دشمن خودش را به وسیله سیما و نشان چهره آقا تشخیص میده. بعد اشاره میکنم به آیه شریفه، قال الله سبحانه و تعالی ان فی ذلک لآیات بله للمتوسمین. این روایت نمیدونم دوازدهم شد، دوازدهم. روایت سیزدهم باز مرحوم مفید در ارشادشون نقل میفرما، روا علی بن عقبه عن ابیه. گفتم بنای بحث سندی ما در اینجا نداریم فعلا، چون روایات متعدده، از استفاضه رد شده، شاید به تواتر برسد. خب مستفیض که باشد به فرمایش مرحوم‌های خویی، ما را از بررسی سندی بی نیاز میکن تا شاید به اینکه به حد تواتر برسد. ارشاد مفید از علی ابن عقبه، از پدر ایشون یعنی عقبه نقل میکنن که امام بله اینجا دیگه ندارد از کی. این روایت مرسله، سألته هم نداره. اگر فرض کنید سألته باشد بشه مزمره، و ما در مزمرات باید بحث کن. مزمرات همه ثقات مقبوله و میگیم از امام نقل کرده، یا هیچ مزمری اعتبار ندارد، یا فرق بگذاریم بین بعضی از روات. مزمرات سماعه فرض کنید، شخصیت هایی هستن که از غیر امام نقل نمیکنن، خصوصا سماعه. یا بگیم نه اصلا بعضی از این مزمرات تقطیعه، مزمره نیست اصلا، همون سألت بالاخره امامه، مثل علی ابن جعفر. علی ابن جعفر در همون مسائل علی ابن جعفر، خب یه بار میگه از امام کاظم سوال کردم، اولش میگه آقا فرمودم، جواب دادم، دوباره میگه چی؟ سوال کردم، سألته، سه بار میگه سألته، تا آخر کتاب میگه سألته. اینا چیه؟ اینا مزمراته؟ اینا سه مزمرات نیستن اینا. خب پس در بعضی مورد اصلا شک، اصلا بحث است که اصلا مزمر است، مزمر نیست، اصلا مزمر نیستن اینا. ولی اون جایی که مزمر باشد، این سه تا نظر یا سه تا وجه، چون معلوم نیست که همش قائل داشته باشد، مطرحه. قدر متیقن مسئله مزمرات سماع است، اما اینجا اصلا مزمر نیست. لذا معامله روایت با این متن به نظر حقیر جای تأمله، مگر قرائنی شواهدی باشد که بگیم این از امامه. خب امام فرمودن که بله، طبق این روایت فرمودن اذا قام المهدی، با تغییر عبارت، امام زمان علیه السلام این هنگامی که قیام میفرماند حکم بالعدل، حکومتشون بر مبنا و اساس عدل و عدالت. و ارتفع فی ایامه الجور، در دوران و ایام حکومت امام زمان ظلم از زمین بساطشا بر میچینه، ظلمی روی زمین نیست. حالا من بین دو پرانتزی نکته رو عرض بکنم، مسئله قتل امام زمان علیه السلام که معروفه سر زبون هاست، امام زمان به شهادت میرسن، کشته میشن. خب وقتی که ارتفع فی ایامه الجور، وقتی که وضع یده علی رؤوس العباد کملت عقولهم کملت احلامهم کملت اخلاقهم، یه جامعه ارزشیه، یه جامعه بی چی میگن ظلم و اعتدا و تعدیه. طبق بعضی از روایات گله گوسفند را میفرستد چوپان برای چرا، تو مسیرشون دو طرف راهشون چی میگن خوشه های مزارع گندمه، با پاشون حتی یه دونه از این خوشه های گندم را نمیشکنن. استلحت وحوش با حیوانات دیگر، از در صلح وارد میشن. نمیدونم به اصطلاح شیر با شات یک جا هستن، یعنی حتی امنیت برای حیوانات. بالاخره هرچی از این حالا بگیم بله، حالا بالاخره چی بخوره، بالاخره این کسی که به اینجا میرسونه جامعه رو فکره غذاشون هم کرده. بله علاین یه جامعه ایست که واقعا به یک در یک کلمه همه که فرمودن ارتفع فی ایامه الجور، امنیت مطلق. سیرو آمنین، چقدر ایامن و لیالی، شب و روز هر جا میخوای بری بود امنیت مطلق. خب این امنیت مطلق، این تروریست از کجا پیدا شد که امام زمان را به شهادت برسونه؟ اشتباه نشه، من نمیخوام بگم که امام زمان علیه السلام به اصطلاح مقام شهید را ندارن. کسی که بر محبت امام زمان بمیرد مات شهیدا، تا برسد به خود امام زمان، تو بستر بیماریش هم بمیرد ولی محب امام زمان باشد، محب آل محمد باشد، مات شهیدا تا برسد به رحلت خود یک نفر از اهل بیت. اینا هر لحظه شون شهادته، رحلت عادیشون هم شهادته، مقام شهادت اینا دارن. اما شهادت اصطلاحی یا بالاخره جنگ جنگی بشود و امام به شهادت برسد، همونطور که بعضی کتابای دیگر اندیشان دارد، آقا در جنگ با روم با اروپا خود ایشون با 2000 فرمانده شهید میشن. وقتی که خود ایشون با 2000 فرمانده شهید بشن دیگه دوباره اوضاع برمیگرده و از قبل بدتر میشه. اما ارز کنم اینا من نمیدونم کسانی که من در کلمات مرحوم علی مرا از بحث میخوام خارج شیم، در کلمات مرحوم حر عاملی من دیدم در کتاب شریف الایقاظ من الهجعه که میفرماد روایاتی داریم که آقا به شهادت میرسه. البته ایش متتبع بود، بسیار متتبع بود، ولی ما یه روایت هم ندیدیم. نخیر نخیر نخیر، ما خودمون حتی یک روایت هم ندیدیم. البته ادعایی هم نداریم، معلوماتمون خیلی محدوده. بزرگان ما هم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تا برسد به ما طلبه های ابتدایی. من ادعایی ندارم، ولی میگم تا اون مقداری که تتبع کردیم ما حتی یه روایت هم پیدا نکردیم که دال بر شهادت و یک درگیری فیزیکی و یه برخوردی آقا به شهادت برسن. ما پیدا نکرد، اگه شما پیدا کرد به ما بید ما استفاده کنیم. بله ببینید، این مطلب را اولین کسی که طبق عرض کنم اطلاعات محدودم، اولین کسی که این مطلب را اشاره کرده آقای شیخ احمد احصائیه در ظاهراً شرح زیارت عاشورا. عاشورا هم داره دارم یه جامعه، حالا من باز تردید به تردید افتادم، ولی توی یکی از اینها ایشون داره که گفتند. حالا از کجا ایشون نقل میکنن؟ خب میدونید خود شیخ احمد احصائی مشکل داره از نظر اعتقادی، مورد قبول علمای ما نیست. و این روایت را از کجا نقل میکنه؟ مدرک ارائه نمیده. ظاهرا یک کلمه گفته شده است، نمیدونم میگه مثلا بدون اینکه مستند ارائه بده. بعد از اون من در کتاب الزام و ناسب دیدم، دیروز با فاضل معاصر بحث میکردیم، همین صحبت را عرض کردم. من از مرحوم والدم، خدا رفتگان شما به تمامی ذوی حقوق ما و مراجع ما، علمای ما و این بزرگوار را غریق رحمت کند، من خیلی وقته، شاید بیش از 40 سال قبل، از مرحوم والدم شنیدم که فهمیدم وقتی که این الزام ناسب آمد بازار، به من، حالا تردید از من است که خود مؤلف گفت یا فرزند مؤلف، چون خود مؤلف گمان نمیکنم از نظر طبقه و زمانی معاصر پدرم باشن. خلاصه اینه من از پدرم شنیدم، فهمیدم که به من گفتن، حالا یا مؤلف یا پسر مؤلف، که حالا که چاپ شده است ببینیم مطالبی توش آمده که ما نیاورده بودیم. یعنی چه؟ دست برده شده. اینو من ازشون شنیدم. حالا هرچی هست دست برده هم نشده باشد، ما حرفمون رو پس میگیریم. ولی این مطلب رو در الزام و ناسب که خودش از معاصرینه نقل میکنه، میگه قیله، پس اشاره به حرف احصائی، مدرک، اصلا مدرک هم ارائه نمیده. بعد از اونم مرحوم آقای صدر در اون کتاب تاریخ و ما بعد از ظهور نقل میکنند، اونم به استناد همین مصادر است. ما هم در کتاب خودمون فی رحاب حکومت امام المهدی نقل کردیم و رد کردیم. پس این قضیه، نمیدونم یک پیرزنی اسمش هم نمیدونم، نه نمیدونم، سعیده لعیبه، ریش دارد، یه زن ریش دارد، نمیدونم میاد، اینا معلوم نیست اینا از کجا نقل شده است. و در برابر این مطلبی که اصلا روایت هم نیست، ما روایات داریم که امام زمان علیه السلام یموت و موتا، به مرگ طبیعی از دنیا میره. حالا اونا رو باید ما بررسی کنیم که بعد امام حسین علیه السلام هو الذی به اصطلاح یتولا کفنه غسله کفنه و مواراته فی حفرته، که بعض این ضمیر را ضمیر حفرت را برگردن به امام حسین، یعنی در کجا دفن می شود؟ کربلا. و این بعیده، برداشت ما هم قبلا همین بود که امام زمان اونجا به خاک سپرده می شود. ما چی می دانیم؟ حالا که نمی دانیم پس نه، حالا که نمی دانیم پس باید بگیم که اونجا. حالا شما این بحث سال گذشته ما رو ببینید که امام زمان علیه السلام هستن تا 40 روز قبل از قیامت، تا 40 روز قبل از قیامت ایشون هستن. اینم روایات صحیح السند دارد و به قول مرحوم شیخ مفید و مرحوم طبرسی و دیگران قطع داریم. و اگه این باشد دیگه دوران 40 روز دوران قیامته، دوران بحث و نشوره دیگه. این روایت با دقیق نظر کنه.
شما قابل جمع آجا یه دور هزار از دنیا میرن مجدد بر میگردن دو پار آخر.
نه 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 نه
چی کردات؟
خب ببینید کی کدام حضرت بگید؟
خود از
امام زمان. رجعت امام زمان درش بحثه. مرحوم مجلسی به عنوان احتمال مطرح میکنه که 12 مهدی، 12 امام، بعد از اون 12 مهدی. این 12 مهدی یکی از توجیهاتش این است که 11 امام و پیامبر اکرم. پیامبر اکرم امام هستن دیگه، مقام امامت که قطعا دارن. توجیه دیگه نه، همون 11 امام به علاوه امام زمان که بشه رجعت، رجعت امام زمان. اینو بعد گفتم. الان این در اصل این مسئله من یه بحثی دارم و الان جاش نیست، فقط اشاره میکنم که اصلا بعد از امام زمان علیه السلام دیگه دوران دنیا به سر آمده دیگه، مقدمات بعث و نشور و قیامت دیگه، نوبت به این مسائل بنابراین نمیرسد. منافات نداره رجعت، بحث کردیم در زمان خود امام زمان علیه السلام رجعت. نه ببین، دو تا بحث است عزیزم. یکی مسئله رجعت ائمه است که از مسلمات و از ضروریات مذهب ماست. یکی مسئله حکومت ماست. حکومت اونها یکی دو تا روایت داره. امام حسین علیه السلام اونقدر حکومت میفهمند که حتی این آبارک الله یا امیرالمومنین مثلا چند هزار سال حکومت میکنه. خب اینا یکی دو تا روایت است که مورد بحثه. یعنی ما این دو تا روایت هم از نظر دیگه بررسی کردیم و گذاشتیم کنار، مشکلی به اصل عقیده ما بده نمیزنه، چون روایت رجعت یکی دو تا نیست که. به فرمایش مرحوم مجلسی در جلد 52 بحار می فرماید که روایات رجعت ما 200 روایت صریح داریم. علامه طباطبایی می فرماید که بیش از 500 تا روایت داریم. مرحوم والد ما می فرماید 600 تا روایت داریم. خب دیگه 600 تا نه، 500 تا نه، همون 200 تا. این دیگه متواتره، فوق طبق قطعه. حالا یکی دو تا روایت هم که در ارتباط با رجعت ائمه طاهرین و حکومتشون، اونم از نظر سندی نتونستیم ما بپذیریم و گوشتیم کنار. آیا لطمه و از اعتقاد رجعت میخوره؟ نه. پس اون مسئله حکومت بحث دیگره. آیا گفتن حکومت ائمه طاهرین در بعد از امام زمان جز ضروریات مذهبه؟ اینه گفتم. مرحوم والد ما در جلد دوم کتاب رجعت این بحث رو متعرض شدن و اجماعات رو نقل کردن. اجماعات بزرگان را از زمان شیخ طوسی تا به امروز ببینید معقد اجماع به اصطلاح ما طلبه ها محله بله اجماع و انعقاد اجماع کجاست؟ رجعت ائمه است این معقد اجماعه یا بله حکومت ائمه کدومه؟ الان چی بزنش ما میرسه؟ هست رجعت آفرین الشیء یذکر به شیء در ارتباط با فرض کنید که سفیانی هم همینطور سفیانی اصل سفیانی و خروج او از ضروریات از به اصطلاح علامات حتمیه است یا دامنه جنایات او و نحوه جنایات او حالا قضیه جنایاتش آیا جنایاتش به این نحوی که نقش شده اینا هم بالاخره جزئه علامات حتمیه است اینا هم حتمیه اینا معلوم نیست حتمیه باشه بله اونی که حتمیه ایست که یک انسانی ساقط انسانی رزل از شجره ملعونه این ظاهر میشه اما تفصیلات بله جنایات هم میکنه تفصیلات جنایات دیگه جزء علائم حتمیه نیست رو اینه باید دقت کنیم خب ما اون روایتش مبرسی کردی سرندشو ما بررسی کردیم در عیون نقل شده و سندش مورد اشکال و مورد اشکالم نباشد من که عرض کردم خدمتون ائمه معصوم ما همشون مقام شهادت را باید دارند لحظه به لحظه شون شهادته آقا وقتی که یه عالم اهل قلم او از دم شهید بالاتر باشد مداد العلماء حالا چه مداد یعنی چی جوهر حالا هر دوش سائله جوهر سائله خون هم سائله مداد العلماء افضل من دماء عالم زنده است مشهور نوشتن است و دفاع از مذهب است هر لحظه که می نویسه از خون شهدا رتبهش بالاتر است خب یه عالم اینجوری باشه یه امام معصوم چی هر لحظه از لحظات حیاتش از 100 تا شهید و شهادت بالاتر است دیگه نه چه طبیعی پس شما با روش علما بالاخره باید بیشتر آشنا باشید مرحوم مجلسی وقتی که در مرآت العقول روایات کافی رو بررسی میکنه خب اول همون بررسی سندی میکنه ضعیفو خب بعد توجیه میکنه پس بهش اشکال که میگید که اگه گفتی ضعیفو چرا توجیه میکنه خب به نظر من ضعیفه به نظر شما میکنه ضعیف نباشد نظر من که دیگه بر همه حجت نیست که خب بر ما میگیم ضعیفه یا میپذیرید یا نمیپذیرید خب بر فرضی که ضعیف نباشد توجیهاتش این است خدا رحمت کن مرحوم شبر را وقت داریم یا نه مرحوم شبر را در مصابیح الانوار انصافا خوب کتابیه کتاب را دیدید یا نه انشاءالله انصافا کتاب خوبیه این کلمه خیلی حسب بله انصافا کتاب ارزشی است روایات را بررسی میکنه اون اول بحث سندش را مطرح میکنه و اشکال سندی میکنه بعد میفهمد علا فرض این که این روایت صحیح باشد این توجیه خودش روایات مشکل فی حل مشکلات اخبار خوب کتابی خب برگردیم امام بله طبق روایت علی ابن عقبه یا عقبه ارشاد این متن آمده است که در دوران امام زمان ارتفع الجور فی ایامه و امنت به سبل جمع سبیله یعنی راه، امنت، آمنت نه، ایمان نه نه، یعنی امنیت. امنیت سبل جمع سبیل یعنی تمامی راه ها، چه راه های چی میگن زمینی، هوایی، دریایی، همش امنه. زمینی هم باشد هر راهی را میخوای بری، با از شاهراه میخوای بری، از اتوبان میخوای بری، از جاده های فرعی میخوای بری، جاده قدیمش میخوای بری، جاده هر جادهش میخوای بری برو. و اخرجت الارض و برکاتها، زمین برکات خودش را خارج میکنه، در اختیار آقا قرار میده. ورد اینا مورد بحث ما نیست فعلا، ورد کل حق الى اهل، حقوق از دست رفته پایمال شده دوباره بر میگرده. ولم یبق اهل دین حتی یظهر الاسلام و یعترف بالایمان. رو این دقت کنید، خوب عنایت کنید. دیگه تکثر میگن، چی میگن؟ تمومه، پلورالیسم نیست دیگه اون وقت. بله مسیحیت هم باشد، ما چرا اینقدر نمیدارم تنگ نظر؟ تنگ نظر یعنی چی؟ عرض میکنم تنگ نظر یعنی چی؟ یا حقه یا باطله. اگه حق پیروی کنید، اگه باطله جمعش کنید برید کنار. مجمع الزوائد یه مطلبی را نقل میکنن، حتما ببینید اینا. اون عناده، اون عناده. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. لازمش اینه که هست. خب خب، حالا ببین، من دیگه وارد بحثای ببین وارد ما بحثای اصولی و این حرفا نشم، اجازه بدید. یه روایت میفهمد که هیچ اهل دینی نمیمانند مگر این که اظهار اسلام کنند، اینم کفایت نمی کند، اعتراف کنند به ایمان. ایمان ولایت آل محمد. دو تا روایت لااقل من دیدم، اینم سومیش باشد. دو تا روایت دارد که آقا امام زمان علیه السلام مردم را به ولایت امیر المؤمنین دعوت میکنه، یعنی همونی که پیامبر اکرم فرمودن. مگر پیامبر اکرم مردم رو به دین کامل دعوت نکردن؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام را مرضی و کامل و تمام، این اسلام را آقا امام زمان ازش تبلیغ میکنه و مردم را به سوی این اسلام فرا میخواند. همه باید تابع این دین باشن. اما سمعت الله یقول وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آل عمران 83. بخوان نخوام، باید به این اسلام رو بیارن و این اسلام را بپذیرند. نگن که این چه به اصطلاح نه، اینجوری نیست. قد تبین الرشد من الغی، ما نقطه مقابل را میبینیم. با این که لم یتبین الرشد من الغی، بلکه تبینه که اونها باطلن و این طرف حقن، باز مجبور میکنن که به باطل گرایش پیدا کنید. و الا امکانات از شما میگیریم، حق حیات ندارید. فتوای این گروهک ساقط و رزل، گروهک وهابیت رو ببینید، میگه اگر سلطه ای داشته باشیم، قدرتی داشته باشیم، باید جلو تشیع بگیریم، ولو با شمشیر و کشتن. فتواش رو ببینید، اینها را شده بکشیم و نسل کوچیکشون، چی میگن نسل‌های به اصطلاح جدیدشون رو ببریم طرف خودمون که دیگه تشیع رشتهش قطع بشه و به خیال خودشون دیگه نباشد تشیع، که انشاءالله خدا ریشه خودشونه میکنه انشاءالله. بفرما. ابتدای اسلام، ابتدای ظهوره، من انشاءالله بله ابتدای ظهور مرحله بندی است. بله خود پیامبر اکرم در ابتدا همه کارها رو که نکردن، مرحله به مرحله، و در برخورد با یهود هم مرحله به مرحله داشتن. اول نرفتن پی خیبر، از قینقاع و نمیدونم نظیر و بعدم بله قریظه و تا به محاصره خیبر رو بعدش هم اعلام کردن که ما از مدینه بیرون کردیم، شما از کل جزیره العرب اینها را بیرون کنید. یا رسول الله بیا ببین الان حاکمان جزیره العرب کی هست؟ همون یهود هستند، اما با اصطلاحات و قیافه جدید. بگذاریم، شاهد من در این روایت یک کلمه آخره است، و حکم بین الناس به حکم داوود و حکم محمد صلی الله علیه وسلم. بعضی از این شبکات وهابی جوسازی میکنن، هم دارم بله قضاوت امام زمان شیعه طبق قضاوت نمیدارم داوود. خب باش، اگر قضاوت داوود یعنی ثابت بشه قضاوت داووده، قضاوت مال کیه؟ اجانب کیه؟ خداست. این نقطه ضعف نیست، این نقطه قوته. یعنی امام زمان علیه السلام تمام حرکات، تمام سکانات، جای جا و تمام جزئیات حکومتش از کجاست؟ ابرکل الهام از آسمان است، از انبیا است، از اون است. این نقطه ضعف نیست که حکم بین الناس به حکم داوود و حکم پیامبر اکرم. روایت آخری که در اینجا نقل شده است که دیگه بعد وارد بحثای دیگه بشیم، یعنی تتمه همین بحث است، روایتی است که مرحوم مجلسی علامه بزرگوار در کتاب شریفشان بهار الانوار 52 صفحه 390 حدیث 212 این روایت را از فضل ابن شازان نقل می کنند. باید قبل و بعد نگاه بکنیم که این از کدام کتاب نقل کردند که به اسنادهی از فضل ابن شازان، ظاهراً از به اصطلاح علی ابن عبدالحمید باشد. حالا باز مراجعه کنیم. دارید کتاب را الان بهار را پیدا کنید؟ رفعه، این روایت مرفوع است، مرفوعی به اصطلاح ما از اقسام چیه؟ مراسیل دیگه، ضعاف. رفعه الى جابر، کدوم جابر؟ جابر ابن عبدالله انصاریه یا جابر ابن یزید جعفی؟ حتی میده که دومی باشد، جابر جعفی باشد، که آقا فرمودن، جابر از امام باقر نقل میکن که آقا فرمودن انما سمی المهدی، اصلا چرا به امام زمان مهدی میگن؟ در کتاب تا ظهور نگاه کنید، چندین لقب بیش از 100 تا از القاب و اسماء امام زمان رو اونجا نقل کردم، برگرفته از روایات، برگرفته از ادعیه. حالا یکی از اونها چیه؟ مهدی. چرا؟ بله؟ نشده، نه نرسیده. خب چرا به حضرت میگن مهدی؟ لأنه یهدا، نه یهدی، لأنه یهدا الى امر خفی، به امور پنهان خداوند عز و جل ایشان را هدایت می فرماید. حتی انهو یبعث الى رجل، اون مخفی ها را، اون نقاط تا اگه تعبیرم درست باشد، نقاط تاریک را، مبهمات را، همه را برای آقا خداوند عز و جل روشن میکنه. یعنی چی؟ یعنی واقع برای حضرت کشف شده و روشنه و با واقع عمل میکنه. حتی انه یبعث، اجازه فرمایید، الى بله رجل لا يعلم الناس، در بعضی داشت که یبعث که خود امام، اما اینجا یبعثه. حالا نیاز نیست که خودشون بفرستن، فرستاده می شود بالاخره دوران خودشون فرستاده می شود سراغ شخصی که مردم اصلا او را گناهکار نمی دونن. یبعث یا یبعث الى رجل لا یعلم الناس له ذنبا، هیچ این کلمه را، فیقتله، او را میکشد حضرت. حتی ان احدهم یتکلم فی بیته فیخاف ان یشهد علیه الجدار، حرفی تو خونش میزنه میترسه که دیوار خبر را. چرا؟ چون حضرت به واقع عمل میکنه، دیگه چیزی برای حضرت مخفی نمیماند. والحمد لله رب العالمین.